ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 13 شهریور ماه هر جایی که هستید و همراه شدید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما نیم ساعت است، یک برنامه زنده است و در طول این زمان بخش‌های متنوعی رو خواهید شنید از خبر و تحلیل و گزارش و گفتگو. با خبر شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با همکارم رضا جمالی.
ممنون ازت. شب خوش شنوندگان گرامی. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به مرز 14000 تومان رسید. در ساعت نخست صبح سه‌شنبه بهای هر دلار از 13000 تومان شروع شد و در عرض چند ساعت به 14000 تومان رسید. قیمت یورو و پوند انگلیس هم همزمان با دلار آمریکا افزایش یافت. به رغم راه اندازی بازار ثانویه ارز از طرف بانک مرکزی، قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی در روزهای اخیر روندی صعودی داشتند. روز دوشنبه هم در آخرین ساعات کاری در ایران قیمت دلار به 13000 تومان رسید. قیمت سکه آزادی هم از مرز 4200000 تومان گذشته و سکه امامی هم از مرز 4700000 تومان عبور کرده است. تاکنون بانک مرکزی و دولت واکنشی به افزایش جهشوار قیمت‌ها نداشتند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی از ایران به لبنان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی انتشار این خبر را تشدید جنگ روانی خواند و آن را به آنچه کانون‌های ضد ایرانی و معاند توصیف کرد نسبت داد. شبکه خبری فاکس نیوز دوشنبه هفته جاری با استناد به برخی منابع اطلاعاتی غربی اعلام کرده بود که ایران در انتقال جنگ افزار برای حزب الله لبنان از طریق هواپیماهای مسافربری اقدام کرده و محموله‌های شامل قطعات برای مونتاژ موشک را به حزب الله ارسال کرده است. جمعه گذشته هم خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع غربی اعلام کرده بود که ایران مقادیری تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک خود را به گروه‌های شیعه متحد خود در عراق ارسال کرده است، ادعایی که از سوی دولت ایران نیز رد شد. پروانه سلحشوری نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی از نظامیان خواست به پادگان‌ها بازگردند تا به گفته او اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد. خانم سلحشوری روز سه‌شنبه در سخنرانیش در مجلس گفت ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و نظامی را شاهد هستیم و رئیس جمهوری می‌گوید که بحران نداریم. خانم سلحشوری در سخنان خود به موارد دیگری از جمله نظارت استصوابی، رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، عملکرد قوه قضاییه و صدا و سیما، همچنین گرانی، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، فقر و بازداشت فعالان مدنی و صنفی هم اشاره داشت. این نماینده اصلاح طلب از آیت الله خامنه ای خواست برای به گفته او برون رفت از ابرچالش فعلی کشور اقدامی کند. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در خصوص آمادگی گسترده نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری منطقه ادلب در شمال غرب آن کشور، ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه هشدار داد که حمله بزرگ نظامی ارتش سوریه در آن منطقه منجر به فاجعه انسانی بزرگ خواهد شد. به گزارش رویترز، این مقام ارشد آمریکا که در آتن پایتخت یونان به سر می‌برد، پیشنهاد داد به جای یک حمله گسترده، تنها عملیات محدود نظامی علیه مواضع شبه نظامیان انجام بگیرد. ساعتی پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هم در توییتی به حکومت بشار اسد و متحدانش روسیه و ایران هشدار داد که عملیات نظامی در آن منطقه فاجعه بار خواهد بود. ادلب آخرین پناهگاه هزاران شورشی مسلح مخالف حکومت بشار اسد است. و خبر آخر این که وکیل مدافع محمد رضا شجریان روز سه‌شنبه از رد شکایت موکلش علیه صدا و سیما از سوی دادگاه خبر داد. محمد حسین آقاسی در این باره به خبرگزاری ایرنا گفت دادگاه کارکنان دولت شکایت آقای شجریان را مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش از صدا و سیما رد کرده و گفته انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت شجریان شده است.
متشکرم. رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. قیمت دلار در ایران از مرز 14000 تومان گذشت.
ناتوانی های زیرساخت های حکومت و تصمیمات غلط مجموعه نظامه که وضعیت رو به اینجا کشیده.
دفاع احمد جنتی از عملکرد رهبر ایران، او گفته میخواهند نابسامانی ها رو به پای رهبر بگذارند.
معنای واکنش آقای روحانی این استش که من هر ایرادی داشته باشم مجلس باید از من سوال بکنه. شما وظیفه سوال کردن از رئیس جمهور ندارید. شما باید برید از رهبری سوال بکنید.
دادگاه شکایت محمدرضا شجریان استاد آواز ایران از صدا و سیما این شکایت را رد کرد.
اگر قرار باشه صدا و سیما بتونه آثار هنرمندا را برداره و استفاده کنه که حقوق اونها را پرداخت بکنه، هیچ حق و حقوقی برای هیچ هنرمند باعث نخواهد بود.
و حمله قریب الوقوع ارتش سوریه به استان ادلب،
این ضرورت بازپسگیری ادلب رو به تأخیر بندازن. ادلب به مانند غوطه شرقی نیست که بگید یه محدوده در نزدیکی دمشق است. میشه یک بازه زمانی 6 ماهه، 3 ماهه یا حتی 1 ساله رو در نظر گرفت.
بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه از مرز 14000 تومان گذشت و بهای سکه تمام بهار آزادی هم به 4,750,000 تومان رسید. فرهنگ قویمی در این زمینه با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا گفتگو کرده.
اونجا که اتفاق افتاده کاهش قدرت خرید پول ملی کشور و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و قدرت خرج کردن اونهاست. حکومت چون در پیشگیری از این بحران ناتوان موند، اون رو به عوامل خارجی افتاد نسبت داد، مثل عربستان سعودی و بعد با آمریکا، و اون رو بخشی از جنگ اقتصادی خارجی علیه خودش نامید. حتی اگر این اسمش جنگ اقتصادی است که میتونه درست هم باشه، ناتوانی های زیرساخت های حکومت و تصمیمات غلط مجموعه نظامه که وضعیت رو به اینجا کشیده. و اون چی که به عنوان جنگ اقتصادی ازش یاد میشه، اگر درست باشه و این تعریف، به زیان حکومت و به زیان مردم ادامه پیدا کرده. جنگی است که ظاهرا باید تا ماه نوامبر دوام پیدا بکنه و در ماه نوامبر حتی به اوج تازه‌ای برسه. مردم در نتیجه وضعیت تازه، سطح زندگیشون به سرعت در حال نزوله و یکی از نتایج این وضعیت بالا رفتن وحشتناک نرخ تورمه که خرید مایحتاج مردم رو یقیناً با دشواری‌های بیشتری روبرو خواهد کرد و به فروپاشی اقتصادی کشور هم میتونه این وضعیت در آینده نه چندان دور بیانجامه.
آقای تقی‌زاده، مقام‌های دولت روحانی بارها اعلام کردند که این نوسانات علتی خارج از محدوده مدیریتی دولت داره و همچنین آقای رئیس جمهور گفته که مردم نگران نباشند، چرا که به گفته وی درآمد ارزی بیشتر از مخارج و دولت برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم مشکلی نداره. دیدگاه شما رو بشنویم.
ممکن است که دولت راست بگه، ولی این تصمیمات در مجموعه حاکمیت گرفته میشه که بخشیش دولت به شمار میره. اون چه که آقای روحانی اعلام میکنه به عنوان تصمیمات، تصمیماتی است که وضعیت کشور رو به سمت اقتصاد جنگی پیش میبره. یعنی در حدود 30 سال پیش ایران درگیر جنگ با عراق بود و اقتصاد کوپونی داشت و حالا حکومت به علت ناتوانی در تامین نیازهای مردم، ناگزیر کشور و اقتصاد کشور رو 35 سال به عقب ببره و با توزیع کوپن، کشیدن صفها و توزیع مایحتاج مردم با طریقی بسیار غیر آبرومندانه نیازهای پایه مردم رو تامین بکنه. واقعا آیا این نیاز مردمی است که بزرگترین ذخیره انرژی رو در اختیار دارن و حالا باید برای تامین مایحتاج خودشون به علت شرایط سیاسی که حکومت فراهم کرده در صف قرار بگیرن برای تامین نون آب؟
عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی گفته دو روز پیش که نوسانات بازار ارز محصول ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است به گفته ایشون، و هشدار داده که هیچ اراده‌ای نمی‌بینم که بخواهند رشد نقدینگی را کند کنند یا فکری برای جمع‌آوری اون داشته باشند. نظر شما در این مورد چی هست؟
تصادفاً حق به جانب ایشونه، ولی باید پرسید که مسئول کی هست. نقدینگی کنترلش در دست بانک مرکزی است و تصمیمش با دولته، و دولت به علت پایین بودن قدرت تولید ملی و به علت نداشتن درآمد کافی چاره به جز چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی نداشته. و وقتی رئیس تازه بانک مرکزی، کسی که کارنامش در همین چند هفته که سر کار آمده بدتر از کارمند رئیس پیشین هست، اعتراف میکنه که دولت برای حتی پرداخت حقوق کارکنان و تامین نیازهای ریالی تنها منبع مورد اعتمادش چاپ اسکناس بدون پشتبان است. یعنی وقتی ذخیره وجود نداره اسکناس رو به صورت کاغذ پاره منتشر بکنیم و توضیح بکنیم و نتیجهش اون چیزیست که امروز شما در ایران شاهد هستید و این نتیجه یقینا در هفته ها و ماه های آینده بحرانی تر از امروز خواهد شد و ارزهای خارجی شکل کیمیا پیدا می کنند.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا بود. درباره دلایل کاهش ارزش ریال در مقابل دلار شنیدید. همکارم فرهنگ قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ایران روز سه‌شنبه در سخنرانی افتتاحیه پنجمین اجلاس خبرگان تمام قد به دفاع از رهبر جمهوری اسلامی ایران برخاست و نابسامانی‌ها و مشکلات موجود در کشور را به پای دیگر قوا به ویژه دولت نوشت. این سخنان در حالی مطرح شده که دو روز پیشتر مهدی کروبی از اعضای پیشین این مجمع در نامه سرگشاده خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری از آنها خواسته بود به جای مدح و ستایش رهبر ایران از او درباره سیاست‌های سه دهه اخیر کشور که ایران را به شرایط فعلی رسانده سوال کنند. از رویا کریمی مجد بشنویم.
آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری که همزمان دبیری شورای نگهبان را نیز بر عهده دارد روز سه‌شنبه در سخنرانی افتتاحیه پنجمین اجلاس خبرگان گفت نقشه شوم از سوی دشمن در کار است که به گفته او با تلاش خود نابسامانی هایی که در مملکت است را به پای رهبری می گذارند.
مثلا در این وضعیت جار گرانی و کمبود و مشکلات و فقر مردم و این حرفا همه را به پای رهبر بگذارند و بگن که بله خب تفسیر ایشونه که انه فعال ما یشا ایشونه در همه کارهای اجرایی در همه کارهای قضایی در هر مسائل ایشون همه کار است و دیگران بیکاره، مجلس بیکاره است، دولت بیکاره است، خب قضایی بیکاره است، فقط ایشون همه کار است. خب اینه ما باید توجه داشته باشیم که این نقشه نقشه شوم دشمنه.
پنجمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه 13 شهریور در حالی آغاز به کار کرد که از سران سه قوه جمهوری اسلامی که برای ارائه عملکرد به این اجلاس دعوت شده بودند تنها رئیس قوه قضاییه در جریان افتتاحیه حضور پیدا کرد. پیش از این احمد خاتمی سخنگوی مجلس خبرگان گفته بود که از حسن روحانی رئیس جمهوری برای شرکت در این اجلاس و ارائه عملکرد خود دعوت شده اما اون نپذیرفته است. حسن روحانی امروز برای افتتاح چند پروژه به اصلویه سفر کرد. سخنگوی مجلس خبرگان همچنین اعلام کرده بود که محور اصلی اجلاس این نهاد پیگیری مطالبات رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی است. این در حالی است که بنابر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه این نهاد نظارت بر فعالیت‌های رهبری و یا برکناری اوست در صورتی که وی از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد شرایط باشد. محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد این تغییر مسیر وظایف مجلس خبرگان میگوید
اگر اندک تردیدی وجود داشت در این که شاید اعتراضات اخیر باعث بشه مجلس خبرگان ذره تغییر در رفتارش ایجاد بکنه و خودش رو به وظیفه قانونیش که در اصل 111 قانون اساسی آمده نزدیکتر بکنه، سخنان امروز آقای جنتی در افتتاحیه اجلاس نشان داد که در بر همان پاش نمیچرخه. ایشون نگرانی که امروز مطرح کرد این بود که نابسامانی های مملکت رو مسئولش رو رهبری بدونن و او رو فعال مایشا معرفی بکنن، این تعبیر ایشونه. یعنی اتفاقا ما خبرگان نه تنها به این نقد عمومی که رهبری مسئول وضعیت کنونیه چون بیشترین اختیارات در قانون اساسی رو داره، نمیخوایم به این نقد جواب بدیم و بر رفتار ایشون نظارت بکنیم، بلکه این ادعا رو هم نقشه شوم دشمن میدونیم. در واقع ما الان با پدیده‌ای مواجه هستیم که با قدرت حد اکثری هر کاری دلش میخواد میکنه، به مجلس خبرگان پاسخگو نیست، به هیچ مجلس و شورا و شخص دیگری هم پاسخگو نیست. به محض اینکه منتقدان میپرسن تو چرا پاسخگو نیستی در حالی که بیشترین مسئولیت رو داری، رئیس مجلس نظارت در واقع میاد میگه که این سوال هم نقشه شوم دشمنه. پس میشه نتیجه گرفت که مجلس خبرگان در واقع مسیر سقوط آزاد رو مثل بخش‌های دیگری از نظام در حال طی کردن و گوش خودش رو به روی نقدها کاملا بسته.
سخنان احمد جنتی در جلسه افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان در حالی مطرح شده که دو روز پیش مهدی کروبی از اعضای پیشین مجلس خبرگان رهبری در نامه سرگشاده از اعضای این مجلس خواسته بود ضمن انجام وظایف شرعی و قانونی خود با استفاده از ابزار سوال و نظارت بر رهبری به اوضاعی که او اسفبار توصیف کرده بود رسیدگی کنند. یک روز پیشتر نیز ابوالفضل قدیانی عضو حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دونالد ترامپ و آیت الله خامنه ای را لبه یک قیچی توصیف کرد که مردم ایران میان آن قرار گرفتند. آقای قدیانی تاکید کرده بود که درخواست برکناری آقای خامنه ای از قدرت باید تبدیل به خواست علنی فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی شود. به گفته محمد جواد اکبر این نامه ی این دو چهره سیاسی بیش از آن که واکنش به رهبر جمهوری اسلامی باشد واکنش به مجلس خبرگان است.
در طول سالهای اخیر انتقاداتی از درون مجلس خبرگان از نمایندگان خود مجلس به این مجلس شده بود، نظیر نامه آیت الله دستخیب عضو سابق مجلس خبرگان که از قضا به خاطر همین نقدها بعداً امکان حضور در خبرگان رو پیدا نکرد، نامه سرگشاده نوشت آقای هاشمی رفسنجانی در دوران انتقادیش در پاره‌ای از مصاحبه‌ها به این موضوع اشاره کرد و برخی از اعضای دیگر خبرگان هم همینطور. ولی وجه مشترک همه این نقدها این بود که مجلس نظارت بر رهبری داره تبدیل میشه یا تبدیل شده به مجلس اطاعت از رهبری. این انحراف رو خود اعضا تذکر دادن برخی از اعضا، ولی چون ناشنیده ماند تلمبار شد و حالا از بیرون مجلس خبرگان هم داره این فشارها میاد و این مجلس رو دچار چالش کرده. رئیس جمهور به اونها واکنش منفی نشون میده. معنای واکنش آقای روحانی این استش که من هر ایرادی داشته باشم مجلس باید از من سوال بکنه. شما وظیفه سوال کردن از رئیس جمهور ندارید، شما باید برید از رهبری سوال بکنید. آقای کروبی هم که سابقه طولانی در نقد خبرگان داره حالا صریح‌تر از همیشه نامه انتقادی نوشته و من فکر میکنم که این واکنش ها اول مواجهه علنی با خود مجلس خبرگان و کارکردش و سپس رهبر جمهوری اسلامی.
پنجمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه فردا نیز ادامه پیدا کرده و سپس اعضای این مجلس به دیدار آیت الله خامنه ای خواهند رفت.
گزارش رویا کرمی مجلس رو شنیدید.
یادم میاد حوالی سال 1352 پدرم برای معالجه به اسرائیل سفر میکرد. دلار براش خریدم 7 تومن. یه دونه دلار 7 تومن. بعد دولتیش بود 7 تومن، آزادش بود 7 تومن دعیشه. آیا هنوز به اون روزا بر میگردیم؟ ما امید داریم. فکر نمی کنم. 13,000 تومن.
آقای خامنه‌ای دیداری که با اعضای هیئت دولت داشت گفتش که زمانی که رئیس جمهور با اوباما صحبت کرد اونا جشن گرفتن. میخوام بگم این از کجا فهمیده اونا جشن گرفتن؟ چطور هیچکی نفهمیده؟ فقط این آقا فهمیده؟
آقای روحانی کار پرداز ملا خامنه ای برگشت به قبل از فتنه 57 بزرگترین آرزوی ما ملت ایران است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
منتظر شنیدن صدای شما هستیم. برای ما از طریق @فرداگرام بفرستید تا در بخش تلفن‌ها نظرات شما رو پخش کنیم. محمد حسین آقاسی وکیل محمد رضا شجریان خواننده مطرح ایرانی گفته دادگاه کارکنان دولت درباره شکایت موکلش از صدا و سیما حکم صادر کرده. آقای آقاسی گفته دادگاه شکایت آقای شجریان مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش رو در صدا و سیما رد کرده و گفته انتشار این آثار در رسانه ملی باعث شهرت آقای شجریان شده. دست کم 9 سال پیش محمد رضا شجریان خواننده محبوب موسیقی سنت ایران از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل پخش بدون مجوز آثارش شکایت کرد. اما وکیل آقای شجریان میگه در طول جلسه دادگاه به بازداشت تهدید شده. برخلاف درخواست‌های مکرر آقای شجریان از صدا و سیما برای پخش نکردن آثارش، این سازمان به خصوص در جریان اعتراض‌های 88 با ساختن کلیپ‌هایی از اعتراض‌ها در خیابان‌ها از سرودها و کارهای آقای شجریان بهره برداری کرد. در آن زمان آقای شجریان تصمیم گرفت شکایت خودش را از صدا و سیما به صورت قانونی شروع کنه. محمد حسین آقاسی، وکیل آقای شجریان در تهران، درباره حکم صادره در این زمینه با رادیو فردا صحبت کرده.
متاسفانه دادگاه همونطور که پیش بینی کرده بودم حکم به براءت متهمین فرمانده ما داده و دیشب به من ابلاغ شد.
آقای آقاسی، اونطوری که دادگاه اعلام کرده شکایت آقای شجریان در مورد پخش بدون مجوز آثارش در صدا و سیما رد میشه و گفته که اصلا باعث شهرت آقای شجریان شده، واکنش شما چی بود به این رأی؟
تحیر و واقعا میتونم بگم که از نظر من یک استدلال و توجیه بسیار بسیار حیرت انگیز هست.
شما در واقع چه کاری دستتون برمیاد در مورد این حکمی که صادر شده؟
ما تجدید نظر خواهی خواهیم کرد، چون شب من ابلاغ شده ظرف 20 روز باید تجدید نظر خواهی بکنم، حتما این کارو میکنم و اگر که دادگاهی باشه که دارای علم حقوقی و بار لازم قضایی باشه حتما این رأی رو نقض خواهد کرد.
شما این حکمو بیشتر سیاسی میبینید نسبت به آقای شجریان، به خصوص بعد از موارد مرتبط با سال 88، یا اینکه واقعا مرتبط با کپی رایت یا حق نشر میبینید؟
این قانون ما داریم که متعلق به سال 1348 هست و این قانون صراحت داره که اگر کسی اثر هنری کسی رو یا در حال یک پدیده هنری رو استفاده کرد بدون اجازه صاحب اون 6 ماه تا 2 سال حبس میشه. این قانون وجود داره، اما متاسفانه دادگاه بدون توجه به این مسائل و دلایل بسیار بسیار مهمی که در پرونده بود این رأی رو صادر کرد. مقدمه این رأی که احتمالاً شما ملاحظه فرمودید، اون مقدمه بوده که اون اشراف و تسلطی که باید نسبت به موازین و مسائل قانونی باشه در این پرونده وجود نداره.
این رأی آقای آقاسی قطعا میتونه عواقب فراگیرتری داشته باشه، نه تنها در مورد کارهای آقای شجریان، بلکه بقیه هنرمندها رو هم میشه هدف بگیره که مخالف پخش آثارشون از صدا و سیما هستن، درسته؟
بله، متاسفانه همینطوره و این سیگنال بسیار بدی هست. چیزی که من در دادگاه عرض کردم اینجا هم عرض میکنم و اونی که اگر قرار باشه صدا و سیما بتونه آثار هنرمندها رو برداره و استفاده کنه، این که حقوق اونها رو پرداخت بکنه، هیچ حق و حقوقی برای هیچ هنرمند قائل نخواهد بود و به نحوی میشه گفت که این یک قانون لغوی خواهد بود که هیچ هنرمندی دیگه در حمایت قانون محسوب نمیشه.
آقای آقاسی، چرا این رأی 9 سال طول کشید تا بالاخره صادر شد؟ چرا شما در حین این دادگاه‌ها و رفت و آمدهایی که داشتید حتی تهدید به بازداشت شدید؟ چرا انقدر این رأی حساسیت برانگیز بوده برای دادگاه؟
بعضی از مطالب رو من نمیتونم صریحا بیان بکنم متاسفانه، ولی برای خود من هم این جای سوال هست که چرا باید یک هنرمند به جای مورد حمایت قرار گرفتن خواسته قانونیش نادیده انگار. واقعا بعضی از چیزها رو نمیشه روش صحبت کرد.
یعنی اینکه شما معذوریت هایی دارید که نمیخواید در مورد جزئیاتی صحبت کنید؟
طبیعیه که بعد از اینکه رأی قطعی در پرونده صادر شد من همه مسائل رو عنوان خواهم کرد، ولی کسی رو در حال حاضر نمیتونم متهم بکنم.
محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، خواننده مطرح ایرانی در تهران بود که درباره حکم صادره در مورد موکلش با رادیو فردا گفتگو میکرد. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره حمله قریب الوقوع ارتش سوریه به استان ادلب، موضع‌گیری‌های مختلفی در حمایت از این عملیات نظامی یا مخالفت با اون شدت گرفته. از کیوان حسینی بشنویم.
استان ادلب در شمال غرب سوریه آخرین مأمن شورشیان مسلحی است که با گرایش‌های سیاسی گوناگون 7 سال است در حال نبرد با ارتش حامی بشار اسد هستند. باقی کشور یا در دست حکومت مرکزی است یا اینکه بین کردها و ارتش ترکیه تقسیم شده است. و ظاهراً بشار اسد بعد از تصرف کامل مناطق جنوبی از جمله استان درعا و همچنین بازپس گرفتن شهرهای مهمی چون حمص و حلب از دست شورشیان، حالا چشم به ایستگاه آخر دارد، ادلب. هم اکنون نیروهای ارتش سوریه به همراه نظامیان ایرانی و روس در اطراف مناطق تحت سلطه شورشیان حضور دارند و چنان که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده، دیر یا زود حمله سراسری را آغاز می کنند. دست کم مقامهای ایرانی نیز از اظهار نظرهای علنی درباره این حمله ابایی ندارند. محمد جواد ظریف که روز دوشنبه به شکل ناگهانی به دمشق سفر کرد، از لزوم پاکسازی ادلب از کسانی که آنها را تروریست توصیف می کرد سخن گفت. او روز سه‌شنبه نیز گفت ایران در تلاش است تا شبه نظامیان با حداقل تلفات انسانی از ادلب بیرون رانده شوند. اما سازمان ملل میگوید این حمله میتواند تلفات قابل توجهی به ویژه در میان غیر نظامیان و کودکان و زنان بر جای بگذارد و استفان دیمیستورا فرستاده ویژه این سازمان در امور سوریه درباره این موضوع هشدار داده است. او روز سه‌شنبه اعلام کرد که در ابتدای هفته آینده با نمایندگان ایران، ترکیه و روسیه دیدار خواهد کرد. آقای دیمیستورا این دیدار را لحظه‌ای مهم از مذاکرات توصیف کرد. رهبران این سه کشور در پایان هفته جاری در ایران با هم دیدار می‌کنند تا درباره سوریه یا به بیان دقیق‌تر درباره سرنوشت ادلب تصمیم بگیرند. نگرانی نهادهای حقوق بشر این است که در جریان بازپسگیری ادلب وضعیتی شبیه به عملیات حلب تکرار شود. آیا اصولاً وضعیت ادلب، این آخرین پناهگاه شورشیان سوری، راه حلی دارد که در آن هزاران نفر کشته نشوند؟ همین سیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن لندن، در پاسخ به این سوال میگوید:
در حال حاضر در ادلب بیش از 1 میلیون انسان غیر نظامی و همچنین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی بسیار آماده جنگی حضور دارند. پیشنهادی که بتونه جلوی این فاجعه رو بگیره، دو پیشنهاد در حال حاضر میشه بررسی کرد. یکی تداوم مذاکره با نیروهای مسلح هست برای اینکه از اینجا خارج بشن، کاری که ترکیه تا کنون موفق نشد و نهایتا مجبر به این شد که نیروهای احرارشام رو هم در لیست ترور قرار بده و رهبر نیروهای احرارشام اعلام کرد تحت هیچ شرایطی حاضر به اسلحه این حاضر نیست که خلع سلاح بشن. راه دومم اینه که این ضرورت بازپسگیری ادلب رو به تأخیر بندازن. ادلب به مانند غوطه شرقی نیست که بگید یه محدوده در نزدیک دمشق است. میشه یک بازه زمانی 6 ماهه، 3 ماهه یا حتی 1 سال رو در نظر گرفت که این 1 سال از میزان غیر نظامی ها به تدریج کاسته بشه، انسجام نیروهای نظامی کاسته بشه و به تدریج تعداد افراد نظامی مثلا اسلحه‌هاشون رو به صورت انفرادی تحویل بدن و این دو روش، یعنی تداوم مذاکره با نیروهای مسلح و یا زمان دادن به نیروهای غیر نظامی که به تدریج خارج بشن، میتونه از یک فاجعه انسانی جلوگیری کنه.
اما به رغم همه این هشدارها، سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه که در لندن مستقر است، روز سه‌شنبه به نقل از منابع وابسته به شورشیان خبر داد که هواپیماهای روسی بمباران ادلب را از سر گرفتند. این نخستین حمله روسیه به ادلب در 22 روز گذشته است. این کشور همچنین روز سه‌شنبه به موضع‌گیری جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ادلب را لانه زنبور تروریست‌ها خواند. آقای ترامپ ساعتی پیشتر با انتشار یک توییت از ایران و روسیه خواسته بود که در حمله به ادلب مشارکت نکنند. او این کار را اشتباهی بزرگ توصیف کرد که نتایج زیانبار بسیاری خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که بشار اسد نیز نباید به ادلب حمله کند. این موضع‌گیری به چه معناست و آمریکا چه ابزاری برای جلوگیری از حمله به ادلب در دست دارد؟ همین سیدی:
به نظرم ترامپ موقعیت خاصی رو بگیم شرایط روسیه رو در شرایط خاصی قرار داده. از یک سوی در هلسینکی با پوتین دیدار میکنه و از او برای دیدار از واشنگتن دعوت میکنه و در فاصله این دو دیدار هم روسیه رو در تحریم بیشتر قرار میده. به نظر من دو ابرقدرت آمریکا و روسیه الان به مرحله رسیدن که میخوان همدیگر رو تست کنن، به زورآزمایی داشته باشن که آیا وارد یک رقابت ویرانگر 30-40 ساله به مانند دوران جنگ سر بشن یا نه بر سر مسائل کلان اختلافاتشون با هم به نتیجه برسن. سه محور رو در منطقه دارن: کریمه، روسیه، سوریه و ایران. به نظر من آمریکا و روسیه دارن در مورد نحوه تقسیم این سه به زورآزمایی میرسن، به مرحله زورآزمایی و حتی تست عملی رسیدن که ممکنه میبینیم ممکنه ادلب مرحله ای از تست زورآزمایی آمریکا و روسیه باشه. در مورد کریمه که روسیه به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. در مورد ایران و سوریه به نظر من در نهایت ممکنه که پوتین وارد مذاکره بشه، به این دلیل که نمیخواد فشار اقتصادی که در دوران جنگ سرد منجر به سقوط شوروی شد، علیرغم برتری یا بگیم حداقل همترازی نظامی که با آمریکا داشت، نمیخواد باز مجددا در اثر تداوم شرایط سخت اقتصادی و تداوم تحریم ها روسیه با مشکل جدی مواجه بشه. باید دید در روزهای آینده آیا این تست چقدر پرهزینه خواهد بود یا اینکه نهایتاً آمریکا و روسیه بر سر ادلب به تفاهمی میرسند.
با تفاهم یا بدون آن، چه مسکو و چه تهران در 24 ساعت گذشته بر آنچه حل مسئله ادلب می‌خوانند تأکید کردند. حتی دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه گفت که مسکو از آمادگی ارتش سوریه برای این عملیات آگاه است و به شکل تلویحی از این عملیات دفاع هم کرد. اگر اسد موفق شود کنترل ادلب را نیز به طور کامل به دست بگیرد، از آن پس تنها با دو نیروی اصلی برای بازگرداندن وضعیت به قبل از جنگ داخلی روبرو خواهد بود. ارتش ترکیه در شمال غرب و کردها که در حال حاضر حدود یک سوم خاک سوریه را کنترل می کنند.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید در مورد وضعیت استان ادلب در سوریه. آخرین گزارشی که در مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش شد. ممنونیم از شما که در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. هر جای هستید، شب بر شما خوش.